البته همونطور که روش قبلی ما و همیشه هم بوده، منتها تا این جلسات فعلی ما کمتر بهش اهمیت داده شد، ما این بود که در هر بحثی میخواستیم خود عزیزان یک اتفاق نظری بکنن و بحث را به صورت اجتهادی دنبال بکنن و هم کنفرانسی تشکیل بدن و از مجموع اون مباحث در بحثی که انجام میگیره انشاءالله نتیجه گرفته بشه. شما آماده شدی همین فردا باشه؟ بله خب فردا بناست که انشاءالله ما از این روش از حضور عزیزان استفاده بکنیم. امروز ادامه بحث دیروز را یه مقداری توضیح بدیم و بحث بعدیمون را ادامه بدیم. دیروز ما مسئله را اینجوری تمام کردیم که بین مسئله 20 و مسئله 30 مرتبط کردیم به هم تا اینکه نتایجی که در بیانات علمای محقق آمدن، آیت الله عراقی، آیت الله خویی و آیت الله خمینی، ما این را مقایسه کردیم و مقایسه مهمی بود و مسئله 29 را رها کردیم چون عمده بحث اون ارتباطی بود که بین این سه مسئله با هم بود. توضیحش چون مفصل ذکر کردیم دیگه تکرار نمی کنیم، ولی دقت هایی که در حاشیه ها هست یک اشاره داشته باشیم. یک مورد بیان آقای عراقی هست که این شخص که نماز عصر را با نیت خودش صحیح انجام داده و مورد نظرش بوده و وارد نماز شده، ایشون فرمودن و قد مر سابقا صحتها اصلا. دیروزم روایتش را کامل توضیح دادیم، روایتم روایت صحیحه هست ولو اونطور توجه بهش نشده. رضا آقای عراقی با یک جدیتی فرمودن که اصلا نماز عصرش صحیحه. آقایون اینا قطعا ملاحظه فرمودید. درست عکس این نظر آقای گلپایگانی نظر دادن و فرمودن و قد مر ان الاقوا خلافه. خب روش آقای گلپایگانی نوعاً روشی است که همراه مشهور هستن، ایشون بیشتر نظر مشهور را مورد نظر قرار میدن و روی این حساب اون توجهی که باید به این حدیث بشه چون نیست، لذا این که
دیدن ولی مولا ازش اعراض کردن، حتی این بوده که اعراض کردن دیدن.
بله این حرف مشهوره دیگه در بین ماها میدونم
حواستون نبود.
بله این مشهوره دیگه در بین همه علمایی که میگوین لابد علتی که کنار میگذاشتن یه علت خاصی بوده به دست ما نرسیده، ولی معذالک در این حال هم برای ما ذکر کردن لب شهرتین لا اصله. گاهی هم یه شهرتی پیدا میکنه مشهور ولی اصل محکمی نداشته باشه. ما ادله هستیم، اجازه بدید.
به خاطر شهرتش عمل نکرده، ما شهرت رو عمل نمی کنیم. از خواب دیدن یک چیزی بوده ولی عمل نمی کردن، اینا مقیدن فلان، همینجوری نبوده که نداریم. این قاعده فرق نمی کنه.
بله حالا اجازه بدید الان روشن میشه. چیزی که خیلی دقیقا بهش توجه میشه، استدلال در خود روایاته. وقتی یک استدلالی در روایت هست و روایات بیان کرده، اینا میخوام عزیزان توجه بکنید، وقتی معصوم استدلالی کردن و اون استدلال بیان محکمی بیان شده و با قواعد دیگرم سازگار هست، این دیگه حکم معینی هست. حالا اینجا هم روایت صحیحه هم با قواعد جوره، ولذا آقای عراقی سراغ این رفتن. علتش هم اینه، حضرت فرمودن شما 4 رکعت باید بخونی، این 4 رکعت را داشتی، نیت هم داشتی، اصل نیت هم انجام دادی، وجود نیت قصد تقرب بوده، همه ارکانی که باید برای نماز 4 رکعتی تو باشه انجام گرفته، پس این صحیح هست. دیگه دلیلی بر بطلان این یه تخیله که ما داریم میگیم، کجا میاریم، از کجا پیدا میکنیم؟ استدلال روشنیست از خود روایت و روایت داره بیان میفرماید. حالا اعراض شده و رفتن سراغ دیگری از مثلا ادلهی، خب ما میدانیم دیگه ادله فعلا در دست ما نیست جز همون ادله ای که در بین کلمات فقها آمده، بیشتر از اون نیست. اگر یه استدلالی بود، یه استدلال روشنی بود، خب قبول میکردیم، اما صرف احتمالی که اونها شاید یک چیزی در اختیارشون بوده و ما به دست ما نرسیده، صرف این احتمال دلیل بر رد حدیث شریف و صحیح نمی شود و خصوصا که با قواعد دیگر تطبیق می کنه. حالا اینا عزیزان، این تتمه اون بحث دیروز بود که چاره ای نبود من یه اشاره ای بکنم، ولی تعقیب بکنید، ما هم نمیگیم این حتما این حرف را بزنیم، ببینید محاسبش بکنید، یک جای اجتهادی بسیار لازم و حتی مبدعی میشه برای خیلی از جاهای دیگر که نظیر این اجتهادها پیدا میشه. اما مسئله 29، اذا شرع فی السفر و کان فی السفینه اول کاری، مثلا فشرع فی الصلات به نیت تمام، چون از محل و وطنش دره به نیت تمام نماز را شروع کرده که نماز را تمام بخونه، تصورش هم این بوده که قبل وصول الی حد ترخص، نمازش را قبل از ورود به ترخص این نمازش را تمام میکنه، ولی در اثناء نماز فوصل فی الاثناء الی حد ترخص، در اثناء نمازش به حد ترخص رسید که باید نماز رو چه شکسته بخونه، وقتی وارد ترخص شد از ترخص گذشت، وظیفش دیگه چیه؟ شده مسافر، دیگه باید نماز رو شکسته بخونه، ولی او به اعتمادی که قبل از ترخص بوده الان با این قطارها و اینهایی که از خیلی پیش آمدن میکنه که با سوار نمیدونه این سرعتش چقدره، یا احیانا یه جا کسانی را بنابود پیاده کنه توقف کنه، نکرده دیگه، اینطور دیده مسافری کسی نیست و حرکت کرده، طوری رفته که بین نماز از ترخص خارج شد، مسئله ایست پیش آمد میکنه. فوصل فی الاثناء الی حد ترخص، فان لم یدخل فی الرکوع فی رکوع الثالثه، جلوتر بحثش کردیم و ایشون هم کامل فرمودن که اگه به حد رکعت رکوع ثالثه نرسیده، در حال قیامش هست، قیام سومه، می نشینه برمیگرده به 2 رکعتی، نمازش را عدول میکنه به نماز شکسته. اگر هنوز به رکعت ثالثه، رکوع رکعت ثالثه نرسیده، فالظاهر انه یعدل الی القصر، نمازش را قصر میکنه، اینم طبق قواعده، وقتی عدول معین شده بود وظیفه برای این شخص، این عدور را داره انجام میده و این عدور به قصر صحیحه. اما و این دخل فی رکوع ثالثه، بگه اتفاقا در رکوع ثالثه رسید. اینجاست که ببینید حالا چطور مطلب را صحیح بدانید. فل احول الاتمام، چون اول به صورت واقعا نماز وظیفه‌ای خودش میدانست وارد شد و نماز را بایستی روی همون موازین خودش انجام بده. چیه؟ چهار رکعت را باید بخونه، حالا اگه نماز ظهر و اینا باشه، اگه نماز مغرب هم بوده که بایستی نماز مغرب هم. اینجا اینطور میگیم، اگر نماز مغرب بود، برای اینکه بحث خوب روشن بشه، اگه نماز مغرب بود و وارد شده بود، برای او بعد از اینکه ترخص رد میشد فرقی نمیکرد. چرا؟ برای اینکه نماز مغرب هیچ مشمول به قصر نیست دیگه. حالا فرزن هم آمده بود به قبل از رکوع ثالثش هم باشه، تأثیری نداشت. باید بگیم نمازش را به صورت سه رکعتی تمام کنه و نمازش هم صحیح بود، بعدش هم نماز عشا را دیگه قصرن میخونه. ولی حالا اگر نماز ظهره و وارد نماز شده، اینجا ابتداءً با وظیفه خودش شروع کرده، به وظیفه این که من نماز را باید چهار رکعتی بخونم، هنوز من به ترخص نرسیدم، پس نماز را به صورت چهار رکعتی میخونه. حالا اینجا به محذوری گیر کرده، محذوری که در اثناء نماز پیدا شد. اگر روایت خاصه ای داشتیم به اون روایت تمسک می‌جست، ولی روایاتی که داریم به طور کامل راجع به عدول، موازین عدول را برای ما ذکر کرده. آیا اینجا هم از موازین عدول به شمار میاد؟ خب مرحمت کنید نوع استدلال بنده، اگه از موازین عدول به شمار میاد، خب شما به وظیفه عدول عمل میکنید چون دلیل دارید، و اون چیه؟ قبل از رکوع رکعت ثالثه هست که اینجا میتوانه برگردونه به نماز دو رکعتی، عنوان عدول برش صدق میکنه و شما احکام عدول را اینجا دارید، وظیفه عدول دارید. وقتی یه همچین مقرراتی هست به این وظیفه دارید عمل میکنید، فبه المراد. ولی اگر بعد از رکوع رکعت ثالثه وارد شد که دیگه جای عدول نداره، آیا اینجا از اون ادله ای که میفهمیدیم که ذکر میکرد اگر وظیفت این بوده که نماز چهار رکعتی بخونی در سفرم بود صحیح است، و یا بالعکس اگر به صورت دو رکعتی خوندی و وظیفت این بود که بعدن فهمیدی چهار رکعتی بوده و از زمان و ساعت و وقت گذشت، بگیم صحیح است، چرا اینجا بر این شخص این ادله نگیم اثر داره، بگیم اینجا هیچ اثر نداره؟ نه، همون ادله اینجا هم مؤثره. پس اگر واقعا به نماز اینجور ما داریم استدلال میکنیم، اگر به نمازش توجه داشته و با خلوص نیت و همه شرایط بوده، ادامه میده نمازش، نمازش هم را به صورت چهار رکعتی نماز، چون نمیتونست دیگه عدول کنه، فرض اینه که زمان عدول گذشته بود، وظیفش ادامه این نمازه، باطل هم که نباید بکنه نماز را. و اینجا اصلا بحث بطلان نیست، بحث سفرت تو حذر، احکام سفر و حذر ادله داره، ادله خاصه داره. اینجا هم بگیم بر این شخص اون ادله میاد و این شخص میتوانه بگوید نماز من چهار رکعتی صحیحه، و نماز چهار رکعتیش که از زمان اون عدولش گذشته بگیم نمازش صحیحه. نماز صحیح هم وقتی ظهرش صحیح خون، نماز عصرش دو رکعتی میخونه. طبق قواعد ما تصورمون اینجوری نظر دادن در این مورد، البته حالا احتیاط چیز خوبی هست، میخواد احتیاطاً هم دو مرتبه تکرار بکنه، هم نماز ظهرش شکسته بخونه بعد نماز عصرش هم دو رکعتی بخونه، خب بهتره. این احتیاطیه که بعد از نماز ظهرش که چهار رکعتی بود که فرضم کردیم نمازش صحیحه، درسته، حالا بعد میاد یه نماز دو رکعتی احتیاطی قصر میخونه، بعدا هم نماز عصرش میخونه. بفرمایید
استاد، اینکه شخص نمازی که میخواد بخونه اگه یک رکعتش داخل بر باشه، سه رکعتش بیرون باشه، نیت ادا کنه، نمازش صحیحه. میتونیم بگیم اینجا هم وقتی که خواست نماز رو شروع کنه وظیفه‌اش نماز چهار رکعتی بوده، دیگه اصلا احتیاط هم اینجا لازم نیستش، احتیاط اولیش مهمه.
البته این فرمایش شما جا داره، این طور نیست که فرمایش شما رد بشه، ولی فعلا فقها و اینا همه وقت را به وقت تقریبا هرچی مربوط به افق و زمان افق و دلوک شمس و به اونها برگردوندن، اما این وقتی که مربوط به جریان وارد شدن در ترخص و غیر ترخص، اینا نتونستن به اینجا بکشونن بحث رو. اما جا داره این حرف شما هم خیلی دور نیست که کسی اینجا هم عنوان وقت رو بهش بده که یه وقت قهریه ایست بر این شخص، که وقت و زمانی است که یک زمان و مکانه، که هم زمان و هم مکانه، تقریبا وظیفه و ادراک وقت هم که کرده و در قبلش دیگه نماز را بالاخره ورود به نماز چهار رکعتی داشته، میشه کسی، خیلی دور نیست این بحث، ولی فعلا که کسی نسبت به این و فرمایش شما تمسکی نجستن. و ما اما این برنامه‌ای که بنده ذکر کردم این چیزیه که دیگر از فقها هم تمسک جستن و جا داره که اینطور بحث پیش بره. خب فل احوت ایشون فرمودن ول اتمام ول اعاده. آی خویی محکمتر آمدن جلو فرمودن و انکان الازهر جواز القطع ول اعاده قصران، چون ریشه کار فهمیده دیگه من مسافرم، ایشون میخوان اینو بگن، فهمیده مسافرم دیگه، پس دیگه این نمازی که میخواست چهار رکعتی باشد و از رکوع رکعت ثالثش هم رد شده، ازهر به عنوان ازهر ظهور، طرف دیگر ازهر چی؟ ظهور هم داره، ایشون رد نمی کنن ولی تعبیر به ازهر کردن، یعنی طرف مقابل هم جای ظهور داره و درسته، ولی از هر جواز قطع و اعاده قصرن نمازش رو قصر. خب ایشون که با این بیان فرمودن، آقایون دیگه چیزی در اینجا نفرمودن، ایشون همین احوت یعنی همه تابع همین الاحوت الاتمام و الاعاده قصرن. و امکان فی سفر، عکس قضیه، و امکان در سفر بوده و دخل فی الصلات به نیت القصر، اتفاقا فوصل به الی حد ترخص، اینجا یعدل الی تمام، معلومه عدول به تمام میکنه و ادامه میده، دو رکعتی بوده حالا رسید به ترخص، وظیفش هم همینه و دیگه مشکلی هم نیست، راحت تره و هیچ مشکلی هم درش نیست، با ادله دیگر سازگاری علل اتمام داره.
این دوال حرکت بودن نیست توش؟
چی؟
چون در سفر در سفینه در این دوال حرکت زاره،
بله عرض کردیم دیگه،
خب وقت باید مثلا زیر خوشن،
نه اونش هم دلیل میدونه دیگه، جای دیگه پیادش نمی کنن، وقتم لازم نیزی کنم. گفتم قطار مثالش اینجا شما فکرتون تو این کار بود،
ولی
ما مثال زدیم قطار داره میره، ما نمازشو میکنه فرصت نداشته که نماز را بخونه یا ظهر نشده بوده سوار شده، حالا تو ترخص داره میرسه اون نمازشو داره اول وقت میکنه، هیجام اینجا کسی وانه میداره که دوباره مثلا اون نماز رو درمون. حالا شما مثال بزنید در اونجایی هم که وقتم زمان نباشه،
خب زمانی که حد ترخص نزدیکه وقتم مصدره شخص نماز نمیخونه، سر بود حد ترخص تکلیش معلوم میشه، یارد میشه بعد میخونه، یه میره داخل شهر بعد میخونه.
نه، او تصورش این بوده که قبل از ترخص نماز تمام میکنه، این سرعت بیشتری رفته. او تصورش مفروضش این بوده که اول وقت داره نماز رو میخوند و هنوز تو وطنش داره میخونه، مفروض اینه، بعد اتفاقا از دستش میره و اتفاق دیگری پیدا. سرعت ها بالا پایین تو سفینه هم میبوده، گاهی باد شدیدتر میشه تندتر میره، گاهی اون کسی که مسئول یعنی ملوانه و مسئولشه میبینه اینجا باید زودتر رد بشه، بنه موج دیگری از یک کشتی دیگری به او اصابت بکنه تندتر میره. اینا دیگه حساب کتابش دست اونی، دست اون کسی است که داره ملوانه و داره حرکت میکنه. پس این علا فرضه که یعنی چون چیزی پیش بیاد و پیشم میاد، مواردش هم توضیح دادیم. این مسئله 29 و ما انتخابمون هم که معلوم شد که چطور انتخاب کردیم بحث را، عزیزان مطالعه میکنند و بعد دیگر چی باید در کنفرانسشون بیان کنند. مسئله 31 که این هم فرض مسئله مهمیه، اذا تخیل انه اتا برکعتین، تصورش این بوده که نماز را به دو رکعت خونده، من نافلت لیل مثلا، فقصد رکعتین ثانیتین، دو رکعت دیگه میخواد قصد بکنه به نماز ظهر مثلا متصل کنه، او نحو ذلک، یه دو رکعتی خونده بوده، حالا هم دیده حالا من منتظرم هستم، من به نافله مقصود کاروان میخواد حرکت کنه، او تبدیل دو رکعت خونده به عنوان نافله تو ذهنش آمده، که ابتدای دو رکعتی تخیلش این بوده که انهو اتا برکعتین من نافلت لیل مثلا، فقصد رکعتین ثانیتین او نحو ذلک، فبان انه لم یصلی اولتین، اصلا اون اولتین را او به جا نیاورده بوده، تکبیرت الاحرام کرده، تخیلش این بوده که دو رکعت خونده و حالان که اصلا اون دو رکعتی نخونده جز این که تکبیرت الاحرام کرده و وارد نماز شد. صحت و حسبت له اولتان، ظاهرا هیچ مشکلی اینجا نداریم، بالاخره او وارد نماز میشه. بله بله حساب میشه برای او، حسبت با او حساب میشه و مشکلی هم نداره. مثال دوم، و کذا فی نوافل زهرین، که توضیح دادم کاروانی میخواد حرکت کنه بره و هم در نوافل زهرینه، و کذا اذا تبین بطلان اولتین، اولتینی را که خونده فهمیده که باطل بوده، باز او ادامه میده، او وارد نماز که شده این دو رکعتی را که خونده فهمید باطل بوده میتوانه عدول کنه. و ما خیلی از جاها داریم که نظیر اینم میتوانیم پیدا کنیم که وارد نماز که شده و تکبیرت الاحرامش درست بوده، حالا یه اعمالی دادن، این اعمال ضرری نمیزنه، نمازش به صورت دیگری صحیحه، مگر اینکه کسی بیاد اینجا بحث موالات را بیاره در وسط که اونم در جلسه دیگری انشاءالله مسئله موالات را هم از نظر ادله و هم در این طور موارد ببینیم چطور پیاده میشه، اون یه بحث بعدی هست. بعد ایشون میفرمان و لیس هازا من باب عدول، اینجا اصلا بحث عدول نیست، بحث انطباق با واقع، اینجا انطباق با واقع بحث عدول نیست، بل من جهت انه لا یعتبر قصد و کونهما اولتین او ثانیتین، قصد وجه و قصد وجه هم دلیل نداریم، انطباق با واقع، اینکه یک دلیلی داشته باشیم حتما اولتین باشه حتما ثانیتینش باشه، این دلیلی نداریم. پس به هر صورتی انطباق بکنه به واقع میگیم این نمازش صحیحه، کفایت میکنه. فتحسب علی ما هو الواقع، واقع اینه که شروع به نماز شده باشه، رکعات نمازم درست بتوانه صحیح انجام بده، که این مضمون همون روایت صحیح هم بود، چهار رکعت را باید بخونه و هم داره چهار رکعت را تحویل میده میخونه، پس نمازش صحیحه دیگه، اینجا تردیدی در کار نیست. لذا آقایونم هیچ کدام اینجا یک تعلیقی ندارن و میفرمان چی مطابق با واقعه و به حقیقت واقعی که برمیگرده نماز صحیحه. نظیرش را ذکر کردن، نظیر رکعات صلات، حیث انه لو تخیل ما بیده من رکعت ثانیه مثلا، فبانه یو خیالش میرسید رکعت ثانیه، فبانه انه الاولا، نماز اولی بوده، نماز او اولی هم خونده، خب به همون رکعت اول حساب میکنه، بعدش رکعت دوم رو ادامه میده، انطباق با واقع رکعت اوله، رکعت اولش هم اون تخیل بی خود کرده به رکعت ثانیه، تأثیری نداره این تخیل. اول عکس، عکس قضیهش هم همینطوره، تصور میکرد اولی هست رکعت اوله، بعد فهمید عجب بانه به این که نه او رکعت دومش بوده، خب به همین رکعت دوم ادامه میده و متصل میکنه رکعات بعدی را بهش، و اینم نمازش صحیحه، چون ملاک واقع، این تخیلی که اینجاست و هیچ کدام اینا از باب عدول نیست، منطبق بر واقع هست. چیزایی که منطبق بر واقعه همینی که روایت صحیح هم دیروز ملاحظه فرمودید که روایت میگه وقتی شما چهار رکعت میخواستی بخونی چهار رکعت ها خوندی دیگه، دو رکعتش ها خوندی، دو رکعت دیگه هم بعدش بخون، و هیچ مشکلی به وجود نمی آید. او نحو ذلک موارد دیگری که لا یزر، اینا ضرر نمیزنه، و یحسب علی ما هو الواقع، هر چیزی که به حسب واقعه، این مطلب به اون صورت تمام میشه. یه نکته ای هم اینجا در چاپی هست که برای اینکه آقایون میخوان مطالعه بفرماین و ممکن است که اینجوری، البته واضح هم هست ولی در این حال در صفحات قبلی بوده، این صفحه کتاب من که 475 هست، یه قسمتی هست که اینجا و یعید الاشا مسئله 20 که فرموده بودن فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ لِعَدَمِ بَقَاءِ مَحَلِّهِ فَيَتِمُّهَا اِشَاء ثُمَّ يُسَلِّ الْمَغْرِبِ وَيُعِيدُ الْعِشَاء ایزن احتیاطن. حرفا رو زدیم، مطلب رو ذکر کردیم، ولی حاشیه دو زده اینجا، عدد دو را عدد پنج بکنید، مال آقای خمینی، اینجا جاش عدد پنج که لاین بقی ترکل احتیاط، ایشون فرمودن و انکان صحت و اشا لا تخلو من قوه، چون اینم مطابق با واقعه. آقای خمینی اینجا هم آوردن به عنوان مطابق با واقع و کذا فی الفرع الاتی، که همین بود که الان ما در فرع الان ذکر کردیم که مطابق با واقع هم آقای خمینی به حسب حدیث قبول کردن و اینجا حتی عدول و اینها ذکر نفرمودن. اینجا چون منطابق با واقع حاشیه ایشون هم خیلی به جا هست و درسته، منطقه این شمارهی که زده شده شماره پنج، پایینم باید شماره پنج باشه نه شماره دو. اینجا پنجه؟
نه،
این کتاب بنده بود. یک مطلبیه که من چند نفر عزیزانی که در جلسه تشریف دارن حدیث را نشانشون دادم و خوب خوندند و توجه کردند و ضرورت نمیبینم که خیلی واضح اینا در این صحبت که ضبط میشد و انتقال به دیگران پیدا میکنه به سمت، فقط اشاره این مطلب را ذکر میکنه. نه حالا باشه این اندازش دورینی، حدیثی است که در اصول کافی هست و جاهای دیگه هم ذکر شده و من نشان عزیزان دادم که این خیلی مشکلمون هست. خدا رحمت کند مرحوم شهید آیت الله صدوقی که واقعا مدرس خیلی ماهری بودن، اکثر این آقایونی که الان شاگرده ایشون هستن مثل آقای امامی کاشانی و عده زیادی که هستن، خب از درسای ایشون با اینکه سطح استفاده می کردن در حد بسیار قوی و بالایی که شبه درس خارج بوده، با اینکه سطح ها می گفتن اما خیلی مستدل و با بیان خیلی محکم و شیرینی بیان می کردن. ایشون یک نکته ای را در بیانشون بود ذکر می کردن، آدم های خیلی خیلی بزرگ یه وقتی اشکالی ایرادی به ذهنشون میرسه و یه خطای خیلی بزرگ ازشون سر میزنه و توجه نمیکنن، با اینکه خودشون هم خیلی بزرگن. وقت من جمله مثال صدوق رایشون ذکر میکردن که یه همچی اشتباه بزرگی ایشون در بیان که دیگه من همینطور اشارتن ذکر کردم پیش میاد دیگه، یعنی چون چیزها و اینم منشهش مثلا چند تا روایتی هست و این روایات باعث شده برایشون که یک بحث دیگری رایشون مطرح کنن که اون حدیث و اون بیان ممکنه که اینجا در این بحث عزیزان بعد از اینکه اونهایی که اهلش هستید و مطالعه میکنید ببینید که در اون حدیث اینجوری است که گفتگویی هم که میشه بین دو رکعت نماز اینا مزاحمی برای اصل صلات که قاعدتا رو به قبله هم نزدن، شرایط نماز بوده، در حد نیازی گفتگویی شده این ضرر به نماز نمیزنه و بعدش هم با سجده سهو تمام میشه. البته با قواعدی که ما داریم و برنامه هایی که داریم و خصوصا با قبل و بعد جریان حدیث یه قدری مشکله، ولی یه کسی ممکنه که در این چون موارد استناد بکند به مشابهش که حدیث های دیگه هم داریم که کسی بگوید که به همین تمسک به سجده صف کفایت بکنه و بشود قبول کرد و این طور و در بحث موالات طوری که من وعده دادم بعدن هم این بحثش را خواهیم ذکر کرد که آیا در حال ذکر یا در همیشگی باید موالات را یا در زمان عذر مفارقه عذر موجه شرعی بود موالات ضرر نمیزنه. اون بحث بعدی است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عز فرج
ضبط و قطع کنید. من اون حدیث را آقای مرادی دیدند و بعضی آقایون دیگه هم بودن حدیثه. حالا متن عربیش مخد بیارید. آقای چیز مرادی دیدن این حدیث را به عروض صحبت کردیم. حالا برای عزیزان در غیر ضبط عیبی نداره، در حدی بدونید این حدیث را که بالاخره برمیگرده این که پیغمبر سهو کردن در نماز چهار رکعتی. یه روایت هم هست که خب این فرض النبی و فرض الله دیگه، دو رکعت فرض الله را صحیح خوندن دیگه، این تو فرض النبیش بوده سهوی پیش آمد کرده. حالا این روایت ها پیدا کردید، خیلی خوب بخونید، بلند بخونید یا بگید ایشون بیارن الان که همه نظر بیدید. ای بیدن
بس اینم قطع کنم.